بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تحقیق و بحث درباره مطهریت غیبت مسلمان. هم گفته شد که یکی از مطهرات این است که مسلمان غیبت کند، یعنی حضور نداشته باشد پس از مدتی که حضور نداشته باشد، اگر لباس یا اساسی که در متناول ید اوست قبلا متنجس بود، بعد از سفری شدن مدت غیبت اون لباس و فرش و ظرف محکوم به طهارت است که غیبت می شود از مطهرات. منتها سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه فرمودن غیبت از مطهرات هست، ولی با شروطی، یعنی این مطهریت مشروط است به 5 شرط. در تحقیقی که دیروز در محضر شما افاضل داشتیم گفته شد که این 5 تا شرط خلاصه می شود به 2 شرط. البته در درس قبلی گفتم که مطلبی را که از اعاظم استفاده کنیم به خود نسبت ندیم. از بیان سید الحکیم و سیدنا الاستاد که استفاده بشود 5 شرط برمیگردد به 2 شرط که عبارتن از 1 علم به نجاست. مکلفی که لباسش نجس شده بود علم داشته باشد که این لباس نجس شده است، و الا اگر علم ندارد وظیفه ندارد، برای تطهیر مبادرت نمی کنند، زمینه برای مطهریت غیبت آماده نمی شود. شرط دوم التزام به تطهیر و طهارت. با این 2 شرط غیبت می شود از مطهرات. دلیل مطهریت غیبت را از بیان و کلام فقها تا جایی که وضعیت درس اجازه می داد به شکل اختصار و ساده سازی بیان کردیم، رسیدیم به رأی آخر. رأی و نظر سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه درباره بیان دلیل نسبت به مطهریت غیبت، یا در جهت یا بیان ایشان درباره اعتبار غیبت، کتاب تنقیح جلد 4 صفحه 240 و 241 می فرماین اگر تتبع بکنیم به سیره اهل بیت، سیره ائمه، به خوبی در خواهیم میافت، درک میکنیم که لباس و بدن و فرش و ظرفی که در اختیار مسلمان باشد محکوم به طهارت است. دقت کردید که در کلام صاحب جواهر و شیخ انصاری و سید الحکیم تعبیر سیره وجود داشت، اما سیدنا استاد سیرت الائمه گفت. سیره فرق میکند، سه تا درجه دارد: سیره عقلا، سیره متشرعه، سیره ائمه یا نبویه. نبویه و ائمه تقریبا سیرشان یکی میشه. میفرماید که در سیره نبویه که مراجعه کنیم، اونها ائمه معصومین علیهم الصلاة والسلام با مسلمان های در عصر خودش که برخورد داشتند حکم طهارت بود، ولو افرادی بودند از مخالف، افرادی بودند که احیانا نجاست و طهارت را طبق مذهب اهل بیت معتقد نبودند. از این رو می‌فرماید که در همین صفحه 240 می‌فرماید میرزای بزرگ شیرازی قدس الله نفسه و زکیه قبل از که در سامرا آمده باشد برای مطهریت غیبت این شروط را اعلام فرموده اند، ولی بعد از که در سامرا آمد با ابناء عامه در ارتباط قرار گرفت، دید نه، این شروط قابل رعایت نیست. بعضی از این ابناء عامه اشیا یا اعیان نجسه را نجس نمی دانند و مثلا دباغی را مطهر می دانند، دهن زدن کلب به لباس را منجس نمی دانند و از این قبیل. اینها بعضی از نجاست ها را اصلا نجس نمی دانند، چه رسد از این که تنجیس بشود و برد تطهیر بکنند. و اینا مسلمانند و محکوم به طهارتند، پس غیبت مسلمان اطلاقا بدون هیچ شرطی میتواند جزء مطهرات باشد. در انتهای بحث سیره متشرعه را هم زمینه میکنند. میفرماید که ما به همین سیره میتوانیم به طور دقیق اعتماد کنیم بر اساس عمومیت سیره. عمومیت سیره اگر به ذهنتون سپرده باشید عمومیت اصطلاحی نبود، منظور از عمومیت سیره چه بود؟ سیره که عموم و اطلاق ندارد. منظور از عمومیت سیره وسعت در نطاق، وسعت در قلمرو. سیره قلمرو وسیعی دارد که به این شرطها خضوع نمی کند، ولو التزام نباشد، ولو علم به نجاست و اینها در کار نباشد، هیچ شرطی را سیره بر نمی تابد. اطلاقا سیره بر این است که بدن و لباس و فرش و ظرف مسلمان محکوم به طهارت است. می فرماید اطلاق اینه، ولی که احتیاط بر این است که شرایط رعایت بشود، مخصوصا همان هم دو تا شرطی که گفته شد، علم به نجاست از قبل و التزام به تطهیر و طهارت. بعد از که این فرمایشو به پایان میبرم، یک جمله ای را در جهت رفع اشکال بیان کرده ام. اشکال ما چه بود؟ احسن عنوان کنید اشکال تعارض متحریت غیبت مسلمان با استصحاب نجاست. اشکال ما این است، گفته می شود شما اگر مسلمانی را ببینید که لباسش نجس بود، مدتی ندیدید، پس از مدت با وجود اون دوتا شرط میگید این لباس پاکه، طاهره. چرا؟ بر اساس متحریت غیبت. همین اینجا استصحاب میگد این لباس نجسه. استصحاب هم بسیار صریح واضح بدون هیچ درد سابقا علم داشتیم به نجاست، الان شک میکنیم در زوال نجاست، استصحاب نجاست میکنیم بلا شبهت ولا اشکالیم. این تعارض رو چجوری حلش میکنیم؟ در جهت حل تعارض گفته بودم ظاهرا سه تا راه حل وجود دارد یا گفته شده است. یک، صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه، کتاب جواهر جلد 6 صفحه 302 می فرماید که این مورد یعنی متحریت غیبت مسلمان نسبت به لباس و فرش و ظرف بر استصحاب مقدم است از باب تقدم ظاهر بر اصل. تعارض دو قسم است در تحققش، اقسامش زیاده. تعارض دو قسم است در مرحله تحقق، دو قسم است: تعارض بدوی و تعارض مستقر. اینها را شما درباره حکومت و ورود چی میگید؟ میگید تعارض بدوی است، ولی چون دلیل حاکم هست، نیروی مخالف را از منطقه بیرون میکند، دیگه تعارض مستقر نمیشد. اینها جزئی اون قسم اول است، تعارض بدوی است. تعارض بدوی در ابتدا دو تا دلیل با هم درگیرند، تنافی دارند. تنافی ابتدایی تعارض، استصحاب میگه نجاست، غیبت میگه طهارت، این تعارض. در جهت رفع تعارض سه تا راه گفته بودیم. راه اول تقدم ظاهر بر اصل. این اصطلاح قبلا برای شما شرح دادم، یادتونه دیگه، خیلی تکراره دیگه، درسته؟ آره، زیاد تکرار کردم دیگه، بارم تکرار نکنم، هرچند شما دوست دارید که تکرار بازم بشود. خب خیلی شاید 5-6 بار گفته باشم، دیگه تکرار نکنم، اما به این نکتهش اشاره کنم که چه؟ که مشهور این است در اصطلاح عصر شهیدین که اصطلاح متأخرین است، نه اصطلاح متأخر المتأخرین که از صاحب مدارک و صاحب جواهر به بعد میشد، تا عصر شهیدین عصر متأخرین است. در عصر متأخرین اصطلاح این است که مشهور این است که ظاهر بر اصل مقدمه، اما قطعی و مسلم اعلام نمی شود. احیانا می شود که اصل مقدم باشد اگر کمک و قرینه داشت، ولی به طور طبیعی ظاهر بر اصل مقدمه. خب بازم تکرار میکنم، منظور از اون ظاهری که اونا میگن این ظاهری نیست که ما میگیم. مثال بارز در ظاهر، مثال بارز ظاهر در اصطلاح شهیدین چه شدش؟ ظاهر حال مسلمان. این ظاهره، ظاهر اصطلاح ما، ظاهر دلیله. ظاهر اصطلاح شهیدین ظاهر حاله. بنابراین می فرماین که ظاهر مقدم بر اصل است. ظاهر که مقدم بر اصل شد، دلیلش رو بگیم بعد تطبیق کنیم. چرا ظاهر مقدم بر اصله؟ برای اینکه ظاهر حال، یه نکته کوچیکی داره، ظاهر حال شک رو رفع میکند، رافع شک میشود، بستر جریان اصل چیه؟ شک. ظاهر شک رو برمیدارد، شک که وجود نداشت دیگه زمینه برای اصل آماده نیست. این وجه تقدم ظاهر بر اصل. اینجا هم کار یعنی تقدم متحریت غیبت مسلمان بر استصحاب نجاست از باب تقدم ظاهر. ظاهر، ظاهر حال مسلمان که طهارت و تنزیه، مقدم است بر اصلی که استصحاب باشد، شک رو برمی‌دارد. این ظاهر حال الان میگه نه، ما شک نداریم، بر اساس همین قاعده اینا طاهرن، شک که وجود نداشت زمینه برای اصل وجود ندارد. این وجه اول. وجه دو، بله فهمیدم، فهمیدم. چش الان میگم اجازه بدید آقای تراوی، الان اون در وجه های بعدی میاد، اجازه بدید. فعلا اصل استصحابه، ظاهر در اصطلاح شهیدین دیروز نبودید یا آخر تشریف آوردید، ظاهر خودش یک قاعده حجیت ظاهر حال مسلمان، جزء قواعد، جزء موضوع رساله بنویسید، جزء موضوع رساله جدید پژوهش کنید بنویسید، قاعده حجیت ظاهر حال مسلمان اثر عملی هم دارد، خیلی خوب هم هست، منبع هم دارد، کار کنید. بله این نه اماره میگیم، فعلا فقط اصل ما استصحاب، اینم قاعده است، گفته شد و تمام. هر کدام شما که اول نوشتید او برای خودش این موضوع رساله تعیین بکنه، الحق لمن سبق. اما آقای ترابی که سوال فرمودن که چرا در این مورد اصالت و طهاره جاری نمی شود، اصالت و طهاره را اتفاق خوب بود که می گفتم، اصالت و طهاره در مورد شک در طهارت هست، درسته، اما اصالت و طهاره یک دونه شرط داشت، به شرط این که اصل موضوعی نداشته باشد. اگر شیعی سابقه نجاست دارد، احتمال میدیم بدون غیبت ها، احتمال میدیم باران آمده باشد، احتمال اصلی خیلی پاک شده باشد، اینجا قاعده طهارت نمیتوانیم جاری کنیم. چرا؟ شک در طهارت داریم، شک در طهارت مجرای قاعده طهارت است. چرا طهارت نمیتوانیم جاری کنیم؟ اصل موضوعی داریم، اصل موضوعی ما استصحاب نجاست. بسیار خوب، بنابراین وجه اول برای تقدم متحریت غیبت نسبت به استصحاب گفته شد، وجه دوم را سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه در ضمن شرط سوم از شروط متحریت غیبت اشاره می کند، می فرماید که الثالث استعماله لذلک الشیء فیما یشترط فیه الطهار علی وجه یکون امار نوعی علی طهارته من باب حمل فعل المسلم على الصحة. وجه دوم قاعده صحت. از این بیان سید استفاده شد که قاعده صحت حمل فعل مسلم بر صحت جزء معنای قاعده صحت است. قاعده صحت بر مبنای سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه اماره است، اصل نیست. اماره که بود، اماره مقدم بر اصل است، بر اساس رتبه اماره مقدم بر اصل است. فرق بین اصل و اماره که زیاد گفته شده است که دیگه برای شما تکرار که نه، تکرار مکررات می شد. در هر سر اماره جزء ادله اولیه می شود اجتهادیه و اصل جزء ادله فقاهتی است ادله اجتهادیه، بر ادله فقاهتی حکومت دارد، متقدمش قطعی است. بنابراین بر اساس اصالت و صحه می توانیم بگیم که غیبت از متحرات است و بر استصحاب مقدم است. اگر براتون سؤالی، بله، دلیل قاعده صحت سیره است، دلیل اعتبار قاعده صحت سیره است. سیدم میگه، سیدان استادم میگه که بعد از ذکر ادله حدیث و اجماع و غیره، چیزی که در آخر کار دست ما را میگیرد و تنها ترین دلیل برای اعتبار قاعده صحت میشود سیره عقلاست. اون ضعف اخی که اخی کالمسلم علی الصحه و غیرها اشکال دلالی و سندی، اما آنچه که بلا اشکالن به عنوان پشتوانه و مدرک اعتبار قاعده صحت هست فقط سیره عقل است. دلیل اعتبارش سیره است، خود سیره اماره نیست، خود سیره دلیله. دلیل یک دلیل عقلایی است که معتبر، دلیل معتبر عقلایی پشتوانه می شود برای قاعده صحت در این مورد. بعد از که این مطلب رو گفتیم، وجه دوم رو هم متوجه شدیم. نتیجه وجه دوم این شد که قاعده صحت می شود اماره و اماره بر اصل مقدمه. البته اینجا چند تا نکته وجود دارد. یک نکتهش اینه که این تقدم درست است به شرط این که استصحاب را ما اصل بدانیم، چون استصحاب محل اختلاف هست، مشهور این است که استصحاب اصله، ولی نظر غیر مشهور یا غیر مخالف مشهور اینه که استصحاب اماره است. سر اماره بودن و اصل بودن هم باید گفتم دیگه، تکرار دیگه.
سر استصحاب،
اگر استصحاب اماریت استصحاب اصل بودنش مربوط می شود به یک نکته. اگر گفتیم کشف ذاتی عقلایی دارد می شود اماره. اگر گفتیم نه، فقط راهکار و قانون نیست که شرع آن را تعبدن جعل کرده است، میشه اصل. اینا چون خیلی تکرار شده بود دیگه زود رد شد. اما وجه سوم، البته سه وجه بیشتر نداشتیم، دیگه وجه چهار
چیزی که دلیل رهایی داره
استثناء اونا رو استصحاب با داشتن نصوص و صحاح زراره می شود اصل معتبر شرعی فقط. لذا چرا شما شک دارید که الان اون حکم قبلی باقیست یا نیست؟ یا مفتاد تحیر دارید، مراجعه کن، یه حیرت جزئی هست. آها بسیار خوب. اگر احسن مطلب شما کامل کرد. گفتم که این فرض یعنی تقدم اصالت و صحه بر استصحاب مشروط است به این که ما ما به اصطلاح ملتزم به مبنای مشهور باشیم. مبنای مشهور اینه که استصحاب اصل، اما اگه اماره شد دوتا اماره شد تا عارض میکنم. بسیار خوب. وجه سوم چه بود؟ وجه سوم را سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه همون منبع بالا تنقیح جلد 4 صفحه 241 می فرماید سیره مخستر سطور آخر صفحه 3-4 سطر مونده به آخر می فرماید که سیره مخصصتان للاستصحاب. گویا توجه فرمودن که استصحاب در کار هست و خطری هم دارد. این سیره اون استصحاب رو تخصیص میده. کلمه تخصیص رو که به کار میبرد از اشکالات احتمالی مثلا استخلاص به عمل میاد. ما بعد از که گفتیم سیره تخصیص میدن دیگه برای ما مسئله واضح و روشن است. استصحاب یک عمومیتی در جریان دارد که هر کجا حالت سابقه داشت بر اساس حدیث لا تنقض باید حالت سابقه رعایت بشود، مگر الا اذا تخللت الغیبه للمسلم، مگر آنجایی که تخلل غیبت مسلمان در کار باشد. اگر غیبت مسلمان پس از وقوع نجاست اتفاق افتاد، در این صورت استصحاب کارایی ندارد. غیبت مسلمان از متحرات می شود بر اساس سیره، اعتبارش هم از سیره گرفته شده و تمام. این سه تا وجه بود که گفته شد. اما بله، استصحاب در همه جا حجیت دارد، استثناء کرده است الا اذا تخلل الغیبه، غیبت مسلم. استصحاب هست، حالت سابقه نجاسته، اما غیبت تخلل کرده است. بعد از نجاست مدتی مسلمان حاضر نبوده، این غیبت استصحاب را قطع میکند، خود غیبت میشود مطهر. دلیل اعتبار مطهریت غیبت هم دو چیز است: یک سیره، دو مبنای شیخ انصاری و فقیه همدانی مضافاً بر سیره، استلزام حرج. بر این اساس غیبت از مطهرات است. اما تحقیق این است که غیبت از مطهرات به طور مسلم گفته شده است.
قبل از این تحقیق ما از تخصیص آیا یک از مطالب مرنای سیگوسه دارم که اماره از استثناب یادن اصل میدونه شد آیا تخصیص دارید اصلا معنی دارد؟ تخصیص اینجا معنی داره؟
ان نصیرت مخصصتون للاستثناء، این تصریح دیگه نص. خب بعد از که گفت تخصیص، ما تخصیص رو شرح دادیم، چه گفتیم؟ گفتیم حدیث لا تنقض اطلاق دارد، اطلاق عموم دارد. حالا شما بگید عموم مسامحه ای عموم دارد، حد داخل اطلاق، حالا شما بگید عموم دارد، خیلی لا نزایق سخت نمیگید، عموم دارد. عموم چیه؟ هر کجا حالت سابق و شک لاحق بود چه کنید؟ استصحاب کنید، الا که غیبت تخلل بکند. سابقه نجاست داریم، ولی این شیء متنجس در اختیار مسلمان مدتی در معرض دید ما نبوده، حضور نداشته، غیبت داشته. غیبت از مطهرات است بر اساس سیره ائمه و سیره متشرع، میشه مخصص. این تخصیص رو گفتیم حتی تا اینجا کامل شد. اما تحقیق، اما تحقیق بله
تخصیص بزنه.
فرق است بین این که دلیل لبی اطلاق ندارد و دلیل لبی اعتبار ندارد. اعتبار که داشت میتونه مخصص بشود، اطلاق ندارد. در جایی که شک در شمولش بکنیم دلیل لبی از کار میافتد، اما در یک قدر متعقن اعتبار جازم دارد. این تحقیق شانس نداشت، هرچه میگم تحقیق دوباره سوال شروع میشد. اما تحقیق این است که تمام این حرفا رو که گفتیم، سیره رو هم که استناد کردیم، خوب دقت کنید کجاست؟ جاییست که ما سابقه نجاست رو عیناً ندیده ایم. حمل فعل مسلم بر صحت، حمل کالا و اساس مسلم بر طهارت، اینا جاییست که ما سابقه، حالت سابقه نداشته باشیم. اما اگر حالت سابقه داشته باشیم بسیار کار مشکل میشود، قاعده اونجا به مشکل بر میخورد. او اولا و ثانیا، اولا قاعده حمل فعل مسلم بر صحت در صورتی که علم به نجاست سابقه داشته باشید بسیار مشکله اطلاق داشته باشد. شما درباره طهارت چه گفتید؟ مشکوک و طهارت محکوم به طهارت است. اگر اصل موضوعی نداشته باشیم که خود سید میگن، اما در مواردی که علم به نجاست داریم، غیبت کرد، چند روز ندیدیم، بعد از این حقیقتا استصحاب نقشش اصل موضوعی است. خب این از این طرف نقشش اصل موضوعی، از طرف دیگر پشتوانه اصلی غیبت چه بود؟ ها؟ سیرا بود. شما که پشتوانه اصلی قاعده غیبت رو سیرا گفتید، سیره حداقل در این مورد در معرض سؤال و شک قرار میگیرد یا نمیگیرد؟ حداقل مورد سؤال و شک قرار میگیرد. آیا سیره این مورد رو هم شامل میشود یا نمیشود؟ آنچه ما دیده ایم ائمه و متشرعه و اخلا اموال و مافیت مسلمان را پاک می دارد بدون داشتن حالت سابقه. اگر حالت سابقه نجاست داشت، حداقل شک در شمول سیره خواهیم داشت. شک در شمول سیره مساوی با عدم شمول است. اینجا اون حرفی که آقای زندی گفت جا دارد، سیره دلیل لبی است. از دلیل لبی در مورد شک نمیتوانیم استفاده کنیم. بنابراین جایی که یقین به نجاست داشته باشیم، غیبت هم صورت بگیرد، علن اقل طهارت را این غیبت ثابت نمی کند، بلکه استصحاب در نهایت استحکام هست. لذا احوت به احتیاط وجوبی آن است که در مورد عزیزان به ما اشکال میکنند که جایی که قطعی هم بود یک بارم از شما کجا فتوا ندیدید. این احتیاط وجوبی آخر سر شما رو به کجا میرسند؟ عیبی ندارد، ما از ضعفا هستیم. ما فقط چون از ضعفا هستیم با همین احتیاط وجوبی، احوات احتیاط وجوبی آن است که یقین به نجاست اگر داشتید، شک در رفع نجاست کردید به وسیله غیبت، استصحاب محکمه و احتیاط واجب اجتنابه. این مسئله تا اینجا تمام شد. شرط بعدی رو عنوان بکنم، میگن وقت تمام شده، فقط عنوانش یادتون نرد. شرط بعدی اشتراط بلوغ. آیا در غیبت مسلمان که از مطهرات هست بلوغ و تکلیف شرط است، یا ممیزی که لباسش نجس باشد بعد از مدتی که غیبت بکند و برگردد محکوم به طهارت؟ که انشاءالله جلسه بعد بحث کنیم. سلامتی آقای معظمان، سلامت خلقه.